أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در تلقیح مصنوعی بعد از پایان یافتن ابحاث حکم تکلیفی در صور مختلف تلقیح مصنوعی که اهدای اسپرم، اهدای تخمک و بحث رحم جایگزین و اهدای جنین بود، به احکام وضعیه رسید. اولین حکم وضعی رو که ما نسبت به تلقیح مصنوعی مطرح کردیم، حکم وضعی نسب بودش که در صور مختلف تلقیح مصنوعی طفل متولد شده از راه لقاح مصنوعی به چه پدر و مادری منتسب است. خب بحث انتساب به پدر رو در صور مختلف مطرح کردیم و تمام کردیم و گفتیم پدر در صور مختلف تلقیح مصنوعی همان صاحب اسپرم است. در رابطه با مادر و ملاک مادری گفتیم که در مواردی که پای یک زن در میان باشد، یعنی یک زن هم صاحب تخمک است و هم صاحب رحم، خب این موارد اشکالی در رابطه با ملاک مادری وجود نداره. ولی از 40-50 سال پیش که بحث اهدای تخمک و رحم جایگزین به وجود آمده، پای دو زن در برخی از موارد در میان است، به طوری که تخمک رو از یک زن اخذ میکنیم و رحم هم از زن دیگر است. پس یک زن صاحب تخمک است و زن دیگر صاحب رحم است. در این موارد اختلاف نظر به وجود آمده که مادر حقیقی طفل چه کسی هست، زن صاحب رحم یا زن صاحب تخمک. خب گفتیم در حقیقت در اینجا 4 احتمال، بلکه 4 نظریه وجود داره. احتمال اول که مطرح کردیم این بود که ملاک مادری به صاحب رحم بودن باشه، یعنی مادر کسیه که بچه از او به دنیا میاد، باردار، صاحب حمله، بچه از او زاییده می شود، عنوان والده به او گفته می شود. 2 دلیل برای این احتمال اول بود. یکی فهم عرفی، گفتن متبادر عرفی از مادر صاحب رحم بودن است. یکی هم آیه شریفه زهار که این امهاتکم الا اللائی ولدنهم، مادران شما نمی باشند مگر کسانی که شما را به دنیا بیارند. 2 دلیل برای این احتمال ذکر شد. خب امروز میخوایم در این 2 دلیل احتمال اول خدشه و مناقشه بکنیم. به نظر ما این احتمال اول که ملاک مادری به صاحب رحم بودن باشه تمام نیستش. نسبت به فهم عرفی میگیم نه، برعکسه. به نظر ما فهم عرفی و متبادر عرفی و ظهور عرفی از مادر بودن همون صاحب تخمک بودن است. چون امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی همه مردم به این درک رسیدن که جنین متکون از اسپرم و تخمکه. بله، بارها اینو گفتیم که قدیم تصور مردم این بوده که باردوری 2 رکن داره، باید اسپرم از مرد باشه و رحم از زن. اصلا چیزی به عنوان تخمک برای زن قائل نبودن که زن تخمکی داره که حاوی 23 کروموزوم جنسیه و هر جنینی از 46 کروموزوم تشکیل شده، 23 کروموزوم از اسپرم مرد میگیره، 23 کروموزوم از تخمک زن میگیره. قدیم خیال میکردن زن فقط رحم داره و مردم اسپرمه. ولی امروزه که با پیشرفت و اطلاع یافتن و همه مردم و علم همه مردم نسبت به این بحث بارداری که جنین از 2 عنصر اسپرم و تخمک تشکیل میشه، عرف هم امروزه تصدیق میکنه که مادر صاحب تخمکه. همونطوری که در رابطه با پدر عرف میگه پدر صاحب اسپرمه، در ناحیه مادرم میگه مادر صاحب تخمکه، چون در تکون جنین و و سلول اولیه تخم یا سلول رویان، اولین سلول جنسی، تخمک مادر تأثیر داره و رحم هیچ تأثیری در تکون جنین اصلا نداره. بله، برخی از ویژگی های وراثتی رو ممکن است جنین در دوران حمل از مادر کسب بکنه، ولی هسته اولیه جنین از اسپرم و تخمک به وجود آمده. لذا به نظر ما استظهار عرفی هم و ظهور عرفی و تبادر عرفی هم در اینه که ملاک مادری به صاحب تخمک بودن باشه، همانطور که ملاک پدری به صاحب اسپرم بودن هست. در رابطه با آیه شریفه ظهار هم اشکالات متعددی مطرح شده، گرچه مرحوم آیت الله خویی به این آیه شریفه استدلال کردند که ملاک مادری به صاحب رحم بودن است، ولی این حصرش حصر حقیقی نیست. در این آیه شریفه در مقابل ظهار، کسانی که صیغه ظهار رو میخوندن و به همسرانشون میگفتن انت که ظهر امی، قرآن کریم میفرماید با صیغه ظهار کسی مادر حساب نمیشه. مادر کسیه که شما رو به دنیا میاره، چون در اون زمان عرف مردم گفتیم مادر رو چی میدونستن؟ همون والده میدونستن و حیثیت حمل و درش لحاظ میکردن. یعنی اون خصوصیت بارز مادر که قابل فهمه برای مردم اون زمان بود، همون والده بودن بود. لذا آیه در مقام نفی ظهاره و اون که مادر کسیه که شما رو به دنیا میاره، در مقام این جهت نیست آیه که بگه که همیشه مادر صاحب رحم است، گرچه که یک زن صاحب تخمکی هم وجود داشته باشه. اصلا آیه در این جهت در مقام بیان نیستش. پس این آیه ظهار هم قابل استدلال نیست، کما اینکه اشکالاتی شده که حالا اشکالاتشو یک به یک مطرح میکنیم. اشکال اول شده که اصلا تعبیر ولد نهم که در آیه ظهار آمده، ولادت به معنی تکون در لغت. این امهاتم الا اللائی ولد نهم، مادران شما نمی باشند مگر کسانی که شما را ولادت و شما از او متولد شده باشید. تولد به معنی تکونه. خب بچه از چی تکون پیدا میکنه؟ از اسپرم یا از تخمک یا از رحم؟ خب مشخص بچه از تخمک زن تکون پیدا میکنه، همونطوری که در لغت داریم ان الحرارت تولدت من النار، حرارت از آتش تولید میشه، تکون پیدا میکنه. بچه هم از اسپرم و تخمک تکون پیدا میکنه. لذا اصلا ولادت به معنای تکونه و تکون جنینم از تخمکه. پس این آیه شریفه هم منافاتی نداره که بگه مادر صاحب تخمکه، چون ولادت به معنای تکونه و طفل و جنینم تکونش از تخمکه نه از رحم. این پس اشکال اولی که به آیه شریفه شده. از این اشکال میتونیم جواب بدیم که نه، ولادت معنای عرفیش همون زاییدن هستش. در لغت ولادت آمده وضع المرأت ولدها، زاییدن. عرف هم ولادت به معنای زاییدن معنا میکنه، معنای تکون معنا نمیکنه. لذا وقتی میگن ولادت و والد و تولد، مراد همون زاییدنه. لذا آیه شریفه ظهور داره که ان امهاتم الا اللائی ولدنهم، یعنی مادران شما همون کسانی هستن که شما را به دنیا میآورند، همون معنای عرفی که میشه همون مادر صاحب رحم، نه مادر صاحب تخمک. پس از این جهت نمیشه بگیم آیه شریفه ظهور داره در مادر صاحب تخمک، نه، آیه شریفه ظهور داره در همون معنای ولادت و زاییدن و تولد که مصداق بارزش همون مادر صاحب رحمه. پس این اشکال ما وارد نمی‌دونیم. اما اشکال دوم و سوم به این آیه شریفه وارد هست. اشکال دوم اینه که حصر در آیه شریفه حصر حقیقی نیست. یعنی آیه شریفه نمیخواد بگه تا روز قیامت فقط مادر مادریه که بچه از او به دنیا بیاد. نه، آیه شریفه در مقام نفی ظهاره میخواد بگه که کسی که صیغه ظهار بخونه مادر حساب نمیشه. همسران شما با صیغه ظهار مادر شما حساب نمیشن. مادر شما کسیه که شما رو به دنیا بیاره. آیه فقط در همین مقدار در مقام جهته، در مقام ردع از ظهاره. در مقام بیان یک ضابط و ملاک کلی نیست که همیشه تا روز قیامت در تمام صور و و فروض مادر فقط مادر کسیه که شما رو به دنیا بیاره، پس از این آیه شریفه ضابط و ملاک به دست نمیاد. مرحوم صاحب حدائق در این رابطه تصریح میکنه که ان الحصر المذکور فی الآیه انما هی اضافی بالنسبه الی المظاهره و تسمیت المظاهر لزوجته امن. حصر در این آیه اضافیه به نسبت به ظهار، و آیه میخواد بگه که کسی که همسرش را مادر بنامد با نامیدن با صیغه ظهار همسر مادر حساب نمیشود. آیه فقط در مقام بیان این جهت، آیه در مقام حصر حقیقی و بیان ملاک مادری نیست. اشکال سوم به این آیه اینه که آیه اطلاق نداره که بخواد بگه در تمام فروض ملاک مادری به صاحب رحم بودنه. حتی در جایی که پای دو تا زن در میان باشه، که ما یک زن صاحب تخمک داشته باشیم یک زن صاحب رحم داشته باشیم، حتی در اینجا هم بخواد بگه ملاک مادری به صاحب رحم بودنه، نه. آیه فقط در مقام بیان این جهته که با ظهار عنوان مادری ثابت نمیشه، ولی در مقام بیان بقیه جهات نیست که تا روز قیامت در همه موارد و مصادیق حتی جایی که پای دو تا زن در میان باشه ملاک مادری به صاحب رحم بودن است. شبیه آیه شریفه کلوم ما امسکنه که اونجا اگر یادتون باشه در اصول فقه و کفایه هم داشتیم، آیه شریفه کلوم ما امسکنه بخورید از آنچه که سگهای شکاری سید میکنن، فقط در مقام بیان حکم تکلیفیه که سید باعث حلیت میشه، حرمت نداره. اما در مقام بیان حکم وضعی طهارت و نجاست نیست که حالا اون سیدی که سگ شکاری گرفته پاک بخوریم و نه بعد آب بکشیم مثلا اون رو. اونجا اگر یادتون باشه اصولیون میگن آیه از یک جهت در مقام بیان هست، ولی از جهت دیگه که حکم وضعی طهارت و نجاست باشه در مقام بیان نیستش. در این موارد که یک حکمی دارای ابعاد مختلفه نمیشه اصالت البیان جریان بکنیم، بگیم شک داریم که مولا در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، بگیم اصالت البیان. نه، اینجا از اون جهتی که میخوایم اطلاق گیری بکنیم باید مولا در مقام بیان باشه. اینکه مولا در مقام بیان یک جهت حکم هست باعث نمیشه که مولا از جهات دیگه هم در مقام بیان باشه. در آیه شریف هم آیه در مقام بیان نفی ظهاره که با صیغه ظهار همسر مادر حساب نمیشه. آیه در مقام بیان ملاک مادری تا روز قیامت و در تمام صور نیست تا بخوایم به اطلاق این آیه تمسک بکنیم. بنابراین به نظر ما استدلال با آیه شریفه ظهار هم برای اینکه ملاک مادری به صاحب رحم بودن هست تمام نیست. پس ما دو تا دلیل احتمال اول که ملاک مادری به صاحب رحم بودن رو هست رو رد کردیم و درش مناقشه کردیم، و با این توجه احتمال دوم به نظر ما متعینه. احتمال دوم اینه که ملاک مادری به صاحب تخمک بودن هستش. مشهور فقها و مراجع معاصر الان همین نظر رو دارن که میگن ملاک مادری به صاحب تخمک بودن هست، مثل مرحوم امام خمینی، مرحوم حضرات آقای بهجت، آقای فاضل لنکرانی، مقام معظم رهبری رحمت الله علیه، مرحوم آسد کاظم حائری، آقای شبیری زنجانی، آسد سعید حکیم، مرحوم آقای منتظری، آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، آیت الله مدنی تبریزی، اینا همه قائل به این نظریه شدن که ملاک مادری به صاحب تخمک بودنه. خب دلیلش هم مشخص شد دیگه، چون عرف میگه جنین متکون از دو عنصر اسپرم و تخمکه، همونطوری که ملاک پدری به صاحب اسپرم بودن هست ملاک مادری هم به صاحب تخمک بودن هستش. همونطوری که در آیات شریفم اشاره شده که نطفه امشاج مبدأ پیدایش انسان، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، که گفتیم یکی از معجزات علمی قرآنه که 1400 سال پیش گفته نطفه مخلوط داریم ما، یعنی اسپرم و تخمک با هم مخلوط میشه تا جنین متولد بشه. بنابراین در لغت هم داریم نطفه ماع الرجل و المرأه، در مصباح المنیر آمده نطفه اسپرم و تخمک زن هر دو هست، بنابراین ملاک مادری به صاحب تخمک بودنه و در حقیقت اسپرم و تخمکی که در تکون جنین دخالت داره و سلول جنسی تشکیل میشه از 23 کروموزوم از اسپرم مرد و 23 کروموزوم از تخمک زن، لذا به نظر ما ملاک مادری به صاحب تخمک بودن هستش. دلیل ما معنای لغوی و ظهور عرفی هستش. خب پس اینم احتمال دوم. یک احتمال سوم و چهارمی هم در مسئله داده شده که اونم انشالله بیان میکنیم. احتمال سوم اینه که این بچه مادر نداره. احتمال چهارم اینه که این بچه دو مادریه، هم صاحب رحم مادرش حساب میشه هم صاحب تخمک. این دو احتمال هم به نظر ما مردوده. انشالله جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.